بسم الله الرحمن الرحیم. در سلسله مباحث تفسیر آیات ولایت که یکی از حقوق اهل بیت در کتاب خداست، یعنی حق ولایت، در سطح ظواهر آیات به آیه 69 سوره مائده رسیدیم، آیه معروف تبلیغ یا آیه عصمت. این اصطلاح درباره این آیه عصمت به دلیل کلمه والله یعصمک با آیه تبلیغ به دلیل یا ایها الرسول بلغ. گفتیم یک سلسله نقاط مشترکی هست در تفسیر این آیه که خیلی به ما کمک میکنه برای فهم این آیه. اولا آیه در سوره مائده است. سوره مائده مدنی است، جزو آخرین سوره های نازل شده است، یا 113 یا 114 می سوره است. آیه جزو استثناها نیست که از سوره دیگه اینجا اومده باشه. هر کس از صحابه، حالا اهل بیت که سر جاشون محفوظ، درباره زمان نزول این آیه اظهار نظر کردن، بالاتفاق گفتن آیه در حجة البلاغ یا حجة الوداع نازل شده. در تفکر شیعه ظاهر آیه و چیدمان آیه نشون میده که خلاصه امر ابلاغ رسمی ولایت امیر مؤمنان موجب دلنگرانی پیغمبر خدا بوده، نه برای خودشون بلکه برای اینکه مردم مبادا خلاصه از انکار امر ولایت به انکار اصل رسالت بینجامد و بگن که ماجرا شخصی است و پارتی بازی است. این دلنگرانی یک دلنگرانی کاملا معقول و منطقی است، چون سابقه داره. اعتراضهای صحابه به پیغمبر سابقه داره، نافرمانی ها سابقه داره، حضور منافقین هم در بین صحابه و شایعه سازی هم سابقه داره. نمونش از شایعه سازی منافقان آن قضیه افکه، چون دیدن نمیتونن نسبت به رسالت پیامبر کاری بکنن، اومدند و نسبت به یکی از همسران پیغمبر اتهام زدن برای اینکه بیت نبوت رو برن زیر سوال. خب این یه کار سیاسی کاری که آیات قرآن به شدت با این ماجرا برخورد کرد و مسلمین رو به شدت توبیخ کرد که حالا منافقی اینا ساخت و پرداخت، شما چرا قبول کردید و چرا شما شایع کردید، چرا شایع سازی کردید، چرا دست پرورده و بلنگوی منافقین شدید. خب و بعد با شدت با این پرونده برخورد میکنه کتاب خدا. نمونه دیگه، سپاه اسامه تخلف کردند، مال پایان زندگی پیغمبرم است، هیچ کی هم شک نداره. اینطور نبوده که شما فکر کنید آقا صحابه در بست هرچی پیغمبر فهمودن سمعا و طاعتا، نه، منافقین زیرک هم از ساده لوحی ده استفاده میکردن، شایع سازی میکردن. نمونهش تخلف از سپاه اسامه. نمونه دیگهش قضیه سد الابواب، خب الا باب علی. پیغمبر خدا فرمودن که چون درهای گویی مسجد نقشش اینطوری بوده، طور که ما میفهمیم، اطراف مسجد، مسجدی که پیامبر در مدینه برپا کردن، خانه ها بوده، از هر خانه ای یه دری به تو مسجد باز میشد. پیامبر خدا یه روزی اومدن منبر و فرمودن سد الابواب، درا رو ببندید الا باب علی. خب همین درا رو ببندید الا باب علی. میدونید تو هیچ مسجدی انسان جنوب یا خانما در شرایط خاص نمیتونن توقف داشته باشن، باید از یه در بیان از در برن بیرون، درسته؟ اما در مسجد النبی حتی ورود از یه در و خروج از یه در دیگه اونم حرامه در مسجد النبی. ولی عجیبه که استثناء داره. خب اگرش این تو مدارک شیعه هست، تو مدارک سنی نمیدونم، الان یادم نیست، و ظاهرا تو همین خصائص نسائی هست، همین که ترجمه شده، فقط پیغمبر مجاز بودن و امیر مؤمنان که در اون شرایط از بیان تو مسجد، فقط هیچ کس دیگه مجاز نبوده. خب حتی از یه در بیاد از درگی بره بیرون. پیغمبر فرمود سد الابواب الا باب علی، صحابه اعتراض میکنن. از جمله معترضان که گویی اعتراض خودش نبوده بلکه نماینده معترضان جناب عباس، خب عموی پیغمبره. دقت میکنید؟ عباس عموی پیغمبره که میاد نزد پیغمبر، این مدارکش هم هست تو مدارک اهل سنت، تو مدارکش همه، میگه که یا رسول الله چطور شده کهن سالان ریش سفیدا همه را میگید در خانهشون بسته و فقط این جوان راه میدید، این چه دستوریست دارید میدید؟ و خلاصه افراد به این دستور اعتراض دارن. حضرت میان رو منبر فرمان به خدا سوگند دری رو نبستم و دری رو باز نکردم الا به وحی، که این وحی تنزیلیست نه وحی قرآنی، و من مأمور بودم، از مأموریتم هم تخطی نکردم و امر خدا رو ابلاغ کردم، همه درها رو ببندید الا باب علی. خب اینجا باز اعتراض میشنویم. باز در ماجرای وصیت‌نامه پیغمبر خدا اعتراض قطعیه. من اینجا نمیخوام وارد این بحث بشم، خب، ولی به نظر میرسه که برای اینکه فضای مطلب خوب روشن بشه ناگزیریم که یه مقداری بریم به این مباحث. عجیبه توجیهاتی که هست، که وقتی پیغمبر فرمودن قلم بیارید و کاغذ تا یه چیزی بنویسم که هرگز به بیراه نرید، طبق مدارک خود اهل سنت عمر اعتراض میکنه و حتی اساعه نسبت به پیامبر داره. اهل سنت بعد به ما میگن که این نمونه اعتراض. اهل سنت بعد ما میگن که مسئله خیلی هم مهم نبوده، اگر مهم میبود پیغمبر میتونست بگه حرف نزن بیارید تا بنویسم، ولی با اعتراضی که ایشون کرد پیغمبر دیگه فرمودن پاشید از نزد من برید، اختلاف نزد من روا نیست، و از اون وصیت نامه دیگه چشم پوشیدن. خوبه؟ خب من نمیخوام یه تعابیری به کار برم، ولی خوش انصاف تو بهتر میفهمی یا ابن عباس؟ تو که داری میگه عبدالله ابن عباس حبر این امته، حبر که جمعش میشه احبار، خب، و میگی حتی ابن عباس را صدر مفسرین میدونید برخیتون مثل ذهبی در تفسیر و مفسرون. ببینم این قضیه چطور یه امر ناچیزی بوده در حالی که پیغمبر فرمود بنویسم که تا ابد به بیراه نرید، و چطور یه امر ناچیزی بوده که ابن عباس طبق صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو عشق میریخته باره ها و میگفته الرزیه کل الرزیه یوم الخمیس، همه مصیبت ها مال روز پنجشنبه است، که پیغمبر میخواستن بنویسند ولی جلوگیری کردن یه عده‌ای و نگذاشتن. چطور ابن عباس اینطور میگدازه و عشق میریزه و اونا رزیه میدونه، یعنی یه مصیبت یه بلا کل رزیه، میگه همه یه مصیبت اینجا اسلام و مسلمی سر همینه. چطوری امر ناچیز بوده و ابن عباس اینطوری گریه میکرده میگداخته؟ توجیه نکنید، ماسمالی نکنید. خب نمیشه این حقایق را کتمان کرد. بگذاریم، این هم یه مخالفت. مخالفت دیگه این داستان خود صحیح بخاری نقل میکنه، من دیدم تو خود صحیح بخاری دیدم، میگه که وقتی پیغمبر از جنگ تبوک برمیگشتن معلومه پس همه منافقین در مدینه نماندن، یه عده‌ای هم در جنگ تبوک شرکت کردن. خب میگه که اینا تصمیم گرفتن هزام شطور پیغمبر رو باز کنن تا کجاوه یا آنچه که روی شطور دو پیامبرش بودن سرنگون بشه تو دره. خب اینا صورتاشون رو میبندن. چرا منافقین این کارو می‌خواستن بکنن؟ از چیه پیغمبر اینطور کینه داشتن؟ اینا به نظر من وقتی آیه ولایت تو مدینه نازل شد، همین تصدق انگشتر توسط امیرالمومنین تو رکوع، انما ولیکم الله و رسوله، پیامبر وقتی آیه رو تلاوت کردن منافقین فهمیدن که ماجرای ولایت علی قطعی است. قبلش هم توطئه‌هایی داشتن، ولی باز هم دنبال توطئه‌های دیگری بودن و کینه‌ها نسبت به پیغمبر بیشتر و بیشتر شد. چرا؟ چون کینه‌ها نسبت به علی خیلی بود. چرا؟ چون یا علی لا یحبک مؤمن ولا لا یحبک منافق ولا یبغضک مؤمن. مؤمن هرگز تو رو بغض نمی‌کنه و منافق هم هرگز تو رو دوست نمی‌داره. اینا هم خواستن انتقام بگیرن. خلاصه پیغمبر هم نگران همین بودن. خب که حالا من تو بحث بلغ اینو میگم که بلغ غیر از اطلوس، اطلو یعنی بخوان، اقرا یعنی بخوان، اما بلغ یعنی تفسیر کن، و خیلی فاصله است بین این دوتا معنا. خب بالاخره هزام شطر پیغمبر رو باز کردن، شبانگاه پیغمبر از یه دره عبور میکردن، اومدن باز کنن، حذیفه ابن یمان افسار شطور پیغمبر دست ایشون بود، برقی از آسمان جهید و افراد پیدا شدند و خلاصه اینا سریع فرار کردن. فرار کردن، پیغمبر خدا به حذیفه فرمود میدونی اینا کیا بودن؟ گفت نه. اسمای اینا را برای حذیفه گفت، برای احدی هم نگفتند، هیچ کی دیگه نمیدون. بله البته وجود نازنین امیرالمومنین قطعا میدانند. خب به همین دلیل اهل سنت میگن حذیفه صاحب سر رسول خداست. خب یعنی این سر فقط تو سینه حذیفه است. به همین دلیل میگوین هر جا حذیفه برای نماز میت شرکت میکرده، اگر 4 تا تکبیر میگفته معلوم بوده با هم منافقه، اگه 5 تا تکبیر میگفته معلوم بوده با هم منافق نیست. چون یه تکبیر اینه اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، و قرآن میگه برای منافق استغفار نکنید. متوجه هستید؟ خب شیعه میگه آقا حضور منافقین قطعی است، شایع سازی منافقین هم سابقه داره، اعتراض برخی از صحابه هم سابقه داره. بله اعتراض میکردن، انصاف باید داشت، ولی بعد که پیغمبر فرمودن دستور خداست یا همین است که هست، میگفتن چشم برخیشون، ولی برخیشون هم نه، در سینه‌شون این بود. خب این زمینه ها بوده. خداوند به پیغمبرش فرمود بلغ. پیغمبر نگران بودند مبادا منافقین شایع کنند، و بالاخره با حرف شیعه اینه میگه آقا بلغ طبق روایات صحیح و سند من به معنای فسره. فسر همین حالا روایت چه خوندی؟ فامر الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم ان یفسر لهم الولایه کما فسر لهم الصلاة و الزکات و صوم و الحج، و فرمود یا ای رسول بلغ یعنی فسر، یعنی تفسیر کن انما ولیکم الله و رسوله را، تفسیر کن اطیع الله و اطیع الرسول اول الامر منکم. درست شد؟ بلغ یعنی چرا؟ اتفاقا لغت هم همینه میگه، میگه وصلت المدینه، وصله به شهر رسیدم. یه موقع میگه بلغت المدینه، اینم میگه به شهر رسیدم. میگه فرقش اینه، بلغتو یعنی رسیدم در خونه، همونجا که بخواستم برسم رسیدم، تمام سفر تمام. وصلتو یعنی رسیدم به شهر، ولی هنوز به اون مقصدی که داشتم خونمون نرسیدم. پس بلغه از وصله شدیدتره. خب وقتی میگه الذین یبلغون رسالات الله یعنی چی؟ من میخوام رسالات، جمع رسال یعنی پیام، پیام های خدا رو میخوام برسانم. خب چطور برسانم؟ بیام بشینم رو منبر بگم بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کنم آیه خوندن، فقط آیه بخونم. به این نمیگن تبلیغ، به این میگن اقرا، به این میگن قرائت، به این میگن تلاوت آیات، نمیگن تبلیغ. تبلیغ یعنی پیام را برسانم. یعنی چه برسانم؟ یعنی اگه نیاز داره آیه رو ترجمه کنم، لغتشو بگم، تفسیرشو بگم، یعنی برسونم به مقصد نهایی. مقصد نهایی کجاست؟ ذهن مخاطب. بگم آقا قرآن وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، معنای ایمان این است، معنای تقوا این است، مراتب تقوا آن است، مراتب ایمان این است، تقوا این آثار، اینو میگن تبلیغ. پس بلغ یعنی چی؟ یعنی فسر، یعنی آنچه که مقصود خداست در آیه انما ولیکم الله و مقصود خداست در آیه اولی الامر، بلغ، یعنی پیامش را برسان به اذهان مخاطبان و حجت را تمام کن. اینو داشته باشید. خب سوق و چیدمان آیه اینه، روایات شیعه هم اینا میگه. حالا از این فضا میریم بیرون ببینیم بقیه چی میگن. چی میگید؟ آیه در حجت الوداع نازل شده، قبول دارید؟ چه اتفاقی در حجت الوداع نازل شد که پیغمبر فرمود که خدا به پیغمبرش تهدید کرد و تضمین داد و بعدی هم فرمود ان الله لا یهدی القوم الکافرین؟ بفرمایید چه اتفاقی افتاد، چی بوده، ماجرا چی بوده؟ شما بگید. از فضای شیعه که بری بیرون میرسی به تشتت، میرسی به اختلاف، اختلاف نظرهای جدی. گفتم بهتون بدرالدین عینی در شرح بخاری و فخر رازی در تفسیر خودش حداقل 12 مورد میشماره از اون ما انزل، اونی که بر پیغمبر نازل شده و پیغمبر دلنگران بودن بگوین یا نگوین، نه این که بگوین، اشتباه گفتم، بلدق تفسیر کنن یا نه هم تو سربسته بذارن رد شه بره. خب از این 12 مورد مواردش هم بخش دیری گفتم، خب بحث قصاص بوده بگن یا نگن، ماجرای طلاق همسر زید بوده بگوین یا نگوین، ماجرای طلاق همسران خودشون بوده بگوین نگوین. آقا ایناش دلیل میخواد، از کجا میگی؟ چه ربطی به حجت الوداع داره؟ از کجا اینا میگی؟ نهایت چیزی که اینا میگن، میگن بله دقت کنید، مهمترین، مهمترین هم نه به نظر من، یک اشکالی که حتی خدا امنه نمیخوام اینجا فضا سازی کنم ها که بگید حالا به این بحثه که رسید میگه نه، ولی یه اشکالی اگه واقعا جای اشکال باشه اینه که آقا چون این آیه قبل و بعدش درباره اهل کتابه، پس این بلغ ما انزل گوش میدید باید درباره امری از امور اهل کتاب باشد. این مهمترین مناقشه است. سیاق آیه قبل و بعدش درباره اهل کتابه. دقیقاً بعد از این آیه میگه، ببینید آیه نگاه کنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. یا اهل الکتاب، قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم. میگه ببین بعد آیه درباره اهل کتاب، پس معلومه اون ما انزل درباره اهل کتاب بوده است. چند تا سؤال را باید پرسید، اگه جواب دادن میگیم چشم، حرف شما درست. یک، شرایط اهل کتاب در حجت الوداع شرایطی نبوده که پیغمبر از اونا دل واپس باشه. درسته، در سال 10 هجری ماجرای اهل کتاب تمام شد، بنی نذیر و بنی قریظه و یهودیان خیبر و اینا یا جلای وطن کردند یا سر جاشون نشستند و جزیه میدادند. بگو چه نگرانی بوده؟ تو آیه قبول داری که خداوند داره میگه پیغمبر نگرانه و داره تهدید میکنه، میگه اگه این کارو نکنی ان لم تفعل فما بلغ رسالت. چه نگرانی بوده؟ بگو ببینیم چه نگرانی بوده. میگه نگرانی از این بوده که گوش بدید، اینه فخرازی میگه، میدونید مهمترین مناقشه هایی که تو بحثای تفسیر آیات ولایت مال فخر رازی است و مال آلوسی است. خب فخر رازی قرن 7، آلوسی قرن 14، بقیه اهل سنت از اینا پیروی کردن. من چیز جدیدی که بشه روش کار کرد ندیدم در تفاسیر سنی، همون تکرار حرف فخر رازی، اگه بخوان بیارن هم حرف فخر رازی رو میارن یا حرف آلوسی رو میارن. فخر رازی میگه میدونی چی بوده؟ میگه خب چی بوده؟ میگه همین ادامه آیه، ببین چه تهدیدی است درباره اهل کتاب، یا اهل کتاب لستم علی شیء، هیچی نیستید، پاتون رو هیچی بند نیست. پاسخ آقا قبل از سوره مائده ما در سوره های دیگه میبینیم تهدیدها و عبارات تندتر و شدیدتر خدا درباره اهل کتاب داره. چطور اونجا خداوند پیغمبرشو تهدید نمی‌کنه که اگه نگی فما بلغت رسالته، اما اینجا تهدید می‌کنه. شما در سوره نساء داری که میگه ولا یزید، به همچین مضمونی، ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک طغیانا و کفرا. میگه پیامبر من آیات تو بر بخشی از این اهل کتاب جز طغیان و کفر نمی افزاید. اینه پیغمبر تو سوره نساء چند سال قبل از سوره مائده ابلاغ کرده، خب به اهل کتاب فرموده و آیات دیگه. اصلا قبل از همین آیه 67 سوره مائده، همین آیه تبلیغ یا عصمت، ما تعابیر تندتر داریم نسبت به اهل کتاب. این اولا. ثانیا میگه درباره اهل کتابه یه روایت بیار. بالاخره آیه این نیست که دقت کنیم، آیه این نیست که بگیم راحت میشه ازش گذشت. چرا؟ چون تهدید و تضمین و بعدی هم ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اینا به ما نشون میده ماجرای ساده ای نبوده. واقعیت هم همینه. تو یه روایت از صحابه حتی از تابعین بیار که بگن آقا ماجرا درباره امری از امور اهل کتاب بوده، نداری تو. چرا؟ یه روایت شما داری از مقاتل ابن سلیمان تابعی، اون روایت که نیست، تفسیرش داره میگه. میگه به نظر من مقاتل ابن سلیمان تابعی، میگه به نظر من آیه درباره اهل کتاب است. خب مقاتل سلیمان یه مفسر حرفش زده، خب زده باشه. مقاتل ابن سلیمان چه دلیلی برای حرف داره؟ اینا سنگ کج گذاشته، بقیه هم پیروی کردن. ولی ما روایت از صحابه نداریم. مگه ممکنه این آیه با این شدتش هیچ جای نزول نداشته باشه؟ هیچ کدوم از صحابه هم دربارش نظر نداده باشن؟ بله، هر جا در مدارک سنی و شیعه شما ببینی و صحابه شأن نزول آیه رو بیان کرده باشن مورد نزول، که چی شد این آیه نازل شد؟ بالاتفاق میگن درباره ولایت علی بن ابی طالب است. حتی در قرائت ابن مسعود اینه، درون منصور همین آورده سیوطی، اصلا ابن مسعود اینطوری قرائت میکرده: یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین و ان لم تفعل فما بلغت رسالت. البته قرائت غیر از وحیه، با اینجا قرائت میکرده یعنی تفسیر میکرده. شواهدش هم هست که در صدر اسلام وقتی میگفتن فلانی مقریه و قرائتش اینطوریه، نه یعنی تلاوت، یعنی تلاوت همراه با تفسیر. خب در همین وبسایت من نگاه کنید، کتاب تحریف ناپذیری قرآن، کلمه اقرار رو بیارید، اونجا شواهدش گفتم. یه شاهد بسیار قویم مرحوم علامه عسکری آوردن که منم از ایشون نقل کردم که قرائت در صدر اسلام به مقری به کسی نمیگفتن که آیه رو قرائت کنه، یعنی تلاوت کنه. نه، مقری به کسی میگفتن که تلاوت کنه، بعدی هم شرح بده، تفسیر کنه. خب ما از صحابه هم که اینو نداریم. این اشکال دوم. اشکال سوم، جناب فخر رازی بلغ یعنی چی؟ چی گفته بلغ یعنی اطلو؟ چی گفته یعنی اقرا؟ چون تو داری میگی یا خدا به پیغمبر فرمود بلغ ما انزل الیک، برسان. چی رو برسانم؟ آیه بعد قول بگو، اینطوری بگو: یا اهل کتاب لستم علی شیء. آقا بیان یا اهل کتاب لستم علی شیء که تبلیغ نیست، این قرائته. آیه نگفته یا ایها الرسول اقرا ما انزل الیک من ربک و ان لم تقرا فما بلغت رسالته. خب اینه نگفته، گفته بلغ و تبلیغ غیر از اقراست. این سه. چهارم، شما بفرمایید اهل کتاب نگران چی بودن؟ چی کار میخواستن بکنن؟ چه توطئه‌ای میخواستن دست و پا کنن که پیغمبر نگران کرده بوده؟ بله، شاید بتونیم بگیم اگر آیه در بین آیات دربار اهل کتاب است، خوبه؟ بله، اهل کتاب هم همواره با منافقین دستشون در یک کاسه بوده است و همانی که منافق ازش میترسید و میخواست به یه نحوی با شایع سازی اینا بیاره تو جامعه که بله من کنتو مولا و بحث رسالت و اینا پارتی بازیه و اینا که ده بار تکرار کردم دیگه، نگم خستتون کنم، اهل کتاب هم با اینا همسو بودند، چون هیچگاه از توطئه ای اینا دست نشستن، هرگز. اگه تونستن با کفار قریش با هم دیگه دیدید چیز کردن، دست به دست کردن، جنگ احزاب رو درست کردن، جنگ خیبر رو درست کردن. پیمان شکنی کردن. بله اگر اینا بگید درست، که خدا فرمود بلغ یعنی فسر، ما انزل الیک اونی که بر تو نازل شده یعنی آیات ولایت یعنی آیه اولی الامر، تفسیر کن، تبیین کن، رسما اعلان کن، حجتو تمام کن و نگران نباش، من نمیذارم منافقین اینا شایع کنن و در دلهای ساده لوح اینو بنشانن. همینم شد. بله اون کافرینی که میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، اعم است از منافق مسلمان، مسلمان که نیست، منافقی که شهادتین به ظاهر گفته و اهل کتابی که کف میورزد به اسلام. بله اگه اینو بگی درست، و الا هیچ دلیلی بر این که آیه درباره اهل کتاب است ندارید. بالاخره ما در روایات اهل سنت که میبینیم، میبینیم زید ابن ارقم، اینا صحابیان، ابو سعید خدری، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، جابر ابن عبدالله، ابو هریره، عبدالله ابن ابی اوفای اسنمی و برا ابن عازب، 11 نفر میگوین آیه تبلیغ در حجة الوداع نازل شده است در روز قدیر. و این نکته اینو بگم تمام. خب و این نکته باز خیلی کارایی داره. کارایش اینه، اگر آیه بلغ ما انزل الیک در قدیر باشد که هست، قطعا معنای من کنت مولا اونیست که شیعه میگه، قطعا. چرا؟ چون مولا اگه غیر از معنای ولی باشه، خب که شواهدشو میگیم، معنی نداره پیغمبر دل نگران باشه، معنی نداره خدا تضمین بده، معنی نداره خدا بگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین. خداوند بنا به نظر شما اهل سنت آیه رو بردید در ماجرای قدیم طبق مدارکتون، خب که گفتیم هیچ روایتی ما ندیدیم که درباره مورد نزول آیه بگه الا اینکه میگه آیه مال قدیره. خوبه؟ اگر پیغمبر خدا میخوان اعلان کنن مردم من کنت مولا، حالا اگه به لحاظ عربی درست باشه، مولا معنی محبوب باشه، مردم هر کس من ناصر اویم و محبوب اویم، علی ناصر و محبوب اوست، این چه دلنگرانی داره که خدا بفرماد ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه نجی علی ناصر شماست و محبوب شماست، رسالت رو انجام ندادی. والله یعصمک من الناس، بدان که خدا تو رو حفظ میکنه، نترس. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، من نمیذارم کافرین توطئه کنن و بگن نه علی ناصر شما نیست. خدا وکیلی این حرف درسته؟ درسته. عجیب از آلوسیست با این همه زیرکیش که اینجا میگه، من میگه بله آیه تبلیغ مال قدیره، اما معنای مولا اینی نیست که شیعه میگه. جناب آلوسی این حرفو نزن، این رسوایی است، این کوسه و ریشمنه. اگر بپذیری آیه تبلیغ و آیه اسمت مال قدیره، حرف شیعه تمامه. خب چون اونی که دلواپسی میاره، اونی که خدا برش تضمین میده، امر ولایت امیر مؤمنان است و ماجرای این است که پس از رسالت کی باید عهده‌دار هدایت جامعه باشد و قدرت ولایت جامعه به او واگذار شود که تا در تمام ابعاد بتونه جامعه رو هدایت کنه. و من اینو گفتم برای اینا که نبودن، دوباره میگم برای اعضایی که بودن، تکرار میکنم، ولایت به معنای حاکمیت نیست. اینا اینطوری معنی نکنید. تفسیر من کنت مولا نه یعنی هر کس من مولای اویم، یعنی حاکم اویم، علی هم حاکم اوست، اینا نمیخواد بگه. یعنی من هر کس ولی اویم و ولایت با همه شؤونش، با همه ابعادش که در آیه ولایت، یعنی ولایت در هدایت، ولایت در اسوه بودن، ولایت در تبیین وحی، ولایت در قضاوت، ولایت در مدیریت اجتماعی، ولایت در عزل و نصب ها، ولایت در حاکمیت سیاسی، حتی ولایت بر جان ها، همه این شؤون برای وجود نازنین امیر مؤمنان است. خب این درباره تفسیر آیه. میرسیم به قطعه دوم. خب حالا من کنت مولا فعلیون مولا به چه معناست؟ آیا واقعا اینی که کسی نتونست منکر بشه که بله این پیغمبر فرمودن، تو قدیرم فرمودن، این تمام؟ گفتم ای کاش کتاب طبری، ای کاش کتاب طبری دست ما میرسید. خب این دو جزء کتاب طبری خیلی میتونست به ما کمک کنه. ولی حالا ابن تیمیه میگه آقا ادامه آیه، ادامه من کنت مولا فعلی و مولا کذبه، دروغه. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصر. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه دعای پیغمبر مستجابه، دعای پیغمبر مستجابه. پیغمبر فهمده من سر من نصره، هر کس علی رو یاری کرد یاریش کن، هر کس علی رو خار کرد خارش کن. و خداوند علی رو در جنگ صفین یاری نکرد، پس معلومه دعای پیغمبر نیست. اگه دعا بود علی در جنگ صفین پیروز میشد. و همینجاست که ابن تیمیه جسارت میکنه، میگه علی رو خار کردن، کسی هم نبود علی رو یاری کنه، در حالی که پیغمبر فرمود اللهم وال من والا واخذل من خذلم. یادم بیارید من این عبارت ابن حجر رو بخونم. خب عبارت ابن حجر خیلی عجیبه، خیلی عجیبه دیگه، خدا به زبان جاری کرده و به قلمش نوشته. خب خیلی عجیبه. میگیم جناب ابن تیمیه ببین، آیا خیلی خلاصه جواب بدم، آیا خدا انبیاش یاری میکنه یا نه؟ اگه بگی نه دروغ میگی، برای اینکه آیه قرآن به نص میگه انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا، ما انبیامون رو یاری میکنیم. خب اگه بگی نه، اگه بگی آره ازت میپرسم، خود قرآن داره میگه خیلی از انبیا کشته شدن، خیلی از انبیا کشته شدن و در جنگا به پیروزی نرسیدن. خب و به اون هدفی که میخواستن نرسیدن. هدف چی بوده؟ جامعه رو هدایت کنن. از توش منافق در اومد، کافر در اومد، نشد. چرا شد؟ خب بگو اینم معنی کن، کتاب خدا دروغ میگه یا تو؟ اینکه خدا میگه من انبیام یاری میکنم، چطور یاری کرده در حالی که در آیات دیگه میگه میفرماید که و یقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیا رو کشتن، سوزاندن، چه کردن؟ خب بیا، پس تو معنای نصرت رو نمیفهمی، تو اصلا معنای نصرت رو نمیفهمی، خزدان رو نمیفهمی، یا واقعا میفهمی خودت به نفهمی میزنی. این که پیغمبر قطعا فرموده اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله، نصرت امیرالمؤمنین به معنای پیروزی امام تو جنگا نیست. و الا خدا پیغمبرش هم خواسته یاری کنه، ولی تو جنگ احد شکست میخوره، سنگم به پیشانی مبارکش میخوره، نمیخوره؟ خب تو هم اینجا پس همینه بگو، تو نمیگی؟ معلومه اون نصرتی که میگه یعنی منطق امیر مؤمنان میماند، همینم هست. کسی نمیتونه علی ابن ابی طالب خار کند و شخصیت علی به عنوان چهره عدالت انسانی میماند و ماند، به عنوان الگوی انسانیت، قبل از اینکه بگیم الگوی اسلامی، اصلا به عنوان الگوی انسانیت میماند و ماند. اما دشمنان علی نماندند، معاویه الگوی انسانیت نماند با همه تبلیغاتی که کرد. خب بنابراین نصرت، خذلان، اینا را باید در قاموس وحی معنی کرد، نه به معنای ظاهریش که به ذهن میرسه. بنابراین این اشکال وارد نیست که ادامه ی روایت اینو نداره. چرا داره؟ اما باید ببینیم خذلان و نصرت به چه معناست. البته به تفصیل من در کتاب نوشتم، ببینید. میرسیم به حالا معنای من کنت و مولا و شواهدی که داره انشاءالله در جلسه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات عنایت کن.